80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد دوم از 1360 تا 1380 انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی انتشارات کتاب خورشید چاپ دوم 1385 قسمت هشتم اصغر عبداللهی درباره نویسنده اصغر عبداللهی متولد آبادان 1334 عبداللهی دو مجموعه داستان دارد در پشت آن مه 1364 و سایبانی از حسیر 1369 و در آنها زندگی گذشته و حال مردم خوزستان را با رئالیسمی که گاه رنگی جادویی می‌یابد و گاه رازوارگی داستان پلیسی را روایت می‌کند. او داستان‌های تأثیرگذاری درباره آوارگان جنگ و فضای بومی جنوب ایران نوشته که نشانی از توانی هنرمندانه در ساخت حال و هوایی طبیعی و گفتگوهایی زنده دارد، مثل برای من بنواز، مادام یا اتاق پرغبار که آن را برای این مجموعه انتخاب کرده ایم. اتاق پرغبار اتاق کوچک الفی نیمه تاریک بود و در و دیوار و اشیاء و لباس‌های آویزان از رخت‌آویز چوبی و آباژور یا زرد بود یا قهوه‌ای رنگ یا قرمز و شعله شمعی که می‌سوخت تکان نمی‌خورد چون باد به اتاق نمی‌آمد. این صدای چیه ادنا؟ ادنا از پنجره به بیرون نگاه می کرد. خیابان دور دیواره فلزی پالایشگاه پیچ خورده بود و سمت راست که باغچه سبز خانه های کارمندان شرکت نفت بود خلوت بود و فقط پاسبانی زیر سایبان آجری یک ساختمان قرمز رنگ اداری ایستاده بود و کف دستهایش را مدام به هم می‌مالید و پا به پا می‌شد. صدای من اینقدر ضعیف شده که تو نمی‌شنوی ادنا؟ داره بارون میاد. ادنا چرخید و به الفی پیر و سال خورده نگاه کرد که روی تخت دراز کشیده بود و فقط سرش از پتو بیرون بود و به سقف خاکستری اتاق زل زده بود. گمون نمی کنم هیچ خاخامی تو شهر مونده باشه ادنا. به گمونت تو کنیسه خاخامی چیزی مونده که اگه من یه وقت ادنا با هر دو دست پشت دامن پیراهن بلندش را صاف کرد و نشست روی صندلی لهستانی کنار پنجره. وقتی این کارو میکنی مثل دخترای 16 ساله میشی ادنا. کدوم کار؟ وقتی با دستات دامنتو صاف میکنی. تو همیشه یک چشم چرون حرفه‌ای بودی الفی. تو مغازه حواسم بهت بود، می دیدم که چطور وقتی مجله یا کتابی به این و اون نشون میدی چشمات به یه جاهای دیگه ای سیر میکنه. تو هیچ وقت عوض نشدی الفی، هیچ وقت. من شوهر بدی نبودم ادنا، بودم. کتاب فروش موفقی نبودم، اینو میدونم، ولی شوهر بدی نبودم. و تو همیشه عاشقم بودی، مگه نه؟ پا پشت دخل که بودی می دونستم داری به من نگاه می کنی و همین بود که به خانم ها زیاد توضیح نمی دادم و می فرستادمشون سراغ تو. تو همیشه عاشقم بودی ادنا، مگه نه؟ البته من حتی موهامو به میل تو مشکی کردم و هیچ وقت ازت نپرسیدم کدوم زنی بوده که موهاش مشکی بوده. منتظر شدم خودت بگی و نگفتی. باید میپرسیدی، چون حالا دیگه یادم نیست ادنا. تازه چه فرقی میکنه، تو دیگه موهات سفیده. رنگ مو نیست تو بازار. امروز حتی دست فروش ها هم نبودند، تاکسی ها هم نبودند، هیچ کس نبود. ادنا بلند شد و دوباره رفت کنار پنجره. باران به شیشه بخار گرفته پنجره تک می زد. ادنا به اندازه یک کف دست بخار شیشه را پاک کرد. مردی که شنل سرمه‌ای پوشیده بود وسط خیابان خم شده بود و چرخ عقب دوچرخش را باد می کرد. پاسبان کنار ساختمان آجری چیزی گفت. مرد تلمبه را نشان داد و دستهایش را به دو طرف باز کرد و در هوا تکان داد. بعد برگشت و به در مغازه که زیر پنجره بود نگاه کرد. کسی او را صدا زده. ادنا گفت گمانم ادریس در مغازه رو باز کرده. مرد دوچرخه را کشان کشان آورد تا زیر پنجره. پاسبان هم دوچرخه‌اش را که به دیوار تکیه داده بود به کول گرفت. عرض خیابان را اوریب طی کرد تا خود را به مغازه کتاب فروشی الفی برساند. ادنا گفت ادریس گفت نمیام ولی اومده. میبینیش؟ نه، ولی پاسبان که چرخ دوچرخش پنچر بود رفت طرف مغازه. فقط ادریس میتونه تو این بارون به یک پاسبون که دوچرخش پنچر شده سرویس بده. به ما گفت نمیاد که باور کنیم یه جایی داره که از دست جنگ در بره، ولی بلوف زد. میدونستم داره بلوف میزنه. همیشه خدا همین طور بوده. سال 32 که استخدامش کردم یه بچه 15 ساله بود. بهش گفتم من یهودی هستم، جهودم. گفت چه عیبی داره رفیق، و طوری به یقه پیراهن سفیدش دست کشید و چشمک زد که باورم شد اهل آن دار و دسته است. یک هفته بعد اما غافلگیرش کردم، داشت تو پستو نماز میخوند. ادنا مرد شنل فوش را دید که روی زین دوچرخه قوز کرده است و رکاب می زند. باران تند تر می بارید و ساختمان های آجری و شمشاد های دور باغچه ها فقط یک لکه قرمز و سبز بود و اتاق که ناگهان لرزید و پنجره تکان خورد. ادنا آنقدر پس رفت که رسید به تخت خواب الفی و الفی مچ دست راست او را چسبید. نترس، دور بود. دست الفی سرد بود. ادنا میلرزید و به پنجره زل زده بود و دهانش باز مانده بود. بنشین ادنا، همینجا کنار من بنشین. ادنا نشست ولی هنوز به پنجره زل زده بود و دود سیاهی را می دید که دنیا را تاریک کرده است. داری می لرزی ادنا، برو پایین پیش ادریس. نه نه. ادنا نفسی را که در سینه حبس کرده بود پنج بار پشت سر هم و تون تون بیرون داد و حالا قوز کرده بود و به دود سیاه که پنجره را پوشانده بود نگاه می کرد. شما حالتون خوبه ادنا خانم؟ مستر الفی؟ ادنا منتظر بود تا ادریس در را باز کند، اما او فقط با انگشت به در زد. ادنا خانم؟ الفی مچ دست ادنا را فشار داد. گفت بگو بیا تو و الا تا صبح هم که جواب ندی اون پشت در میسته. بیا تو ادریس. ادریس در را باز کرد و در قاب آن ایستاد. تلمبه باد دوچرخ دستش بود و مات و مبهوت به زن و شوهر سال خورده نگاه می کرد. گمونم خمسه خمسه بود، انگار صاف رفت تو دیگه آمونیاک. چرتم پاره شد، آخه داشتم دوچرخه یه پاسبونو باد می کردم. خیال کردم از بس باد زدم چرخش ترکید. الفی گفت خوب شد آمدی ادریس. ادریس صدای ضعیف الفی را نشنید، گفت ها و دو قدم آمد جلو. بله آقا. گفتم خوب شد که ول نکردی بری، آخه من دارم میمیرم ادریس. لبهای ادریس تکان خورد اما چیزی نگفت. به ادنا نگاه کرد و کش قوسی به شانه هایش داد. ادنا خسته بود، رنگش پریده بود و مثل آدمی که سردش باشد قوز کرده بود. آژیر آمبولانس و آتش نشانی در خیابان پیچید. ادنا وحشت زده به انگشت‌های دراز، استخوانی و زرد الفی زل زد. بعد به الفی نگاه کرد که چشمان خاکستریش به سقف زل زده بود. الفی، الفی، ادریس. ادریس تلمبه باد را انداخ و شتاب زده تخت خواب را دور زد و کنار الفی زانو زد و به چشمهای خاکستری او خیره شد. دهان الفی باز بود. ادریس سرش را نزدیک برد، گوش راستش را به قلب الفی نزدیک کرد. الفی گفت قبرستون جهودا کجاست ادریس؟ ادریس هنوز گوش خوابانده بود تا صدای قلب الفی را بشنود و نمی شنید. گفت راش دور نیست مستر. الفی گفت من هیچ وقت نرفتم آنجا، حتی نمی دونم چجوری یک جهود رو به خاک می سپرن. تو می دونی ادنا؟ اتاق تکان خورد. ادنا از تخت پایین سرید و اگر مچ دستش در چنگ الفی نبود می گریخ. ادریس فقط چشمهایش را بست و تکان نخورد. خمسه خمسه ها پشت سر هم فرود می آمد. آژیر آمبولانس ها مانع بود و صوت خمسه خمسه ها شنیده نمی شد. ادریس می شمرد. 5 6 7 8 خمسه خمسه ها فرود می آمدند. ادریس گفت انصافتون شکر، بس دیگه بابا، چه خبره؟ سکوت شد. حتی صدای آمبولانس ها و آتش نشانی هم نمی آمد. پنجره سیاه بود. باران به شیشه پنجره تک زد اما دیده نمی شد. تندتر می آمد. الفی گفت کسی به در می زنه ادنا؟ نه نه، بارون به شیشه می خوره. خدا را شکر، خدا را شکر که بارون هست لااقل. آفتاب را که از من دریغ کرده است، آن هم من که همه شماره های نیویورک تایمز را خواندم. و میدانی ادنا، اگه گفتم موهاتو مشکی کن دلیل داشتم. تو چیزی نگفتی چون عاشقم بودی ادنا، مگه نه؟ اما من هم به اون زن موبور انگلیسی که گمونم شوهرش مهندس کمپانی بود گفتم مجله لایف نمیآورم، گفتم فاینانشال تایمز هم به دستم نمیرسه. دروغ گفتم که بلکه نیاد، نمیتونستم جلوشو بگیرم. ادنا، مشتری رو نمیشه بیرون کرد و اگه اینجا موندم دلیل داشت. به خودم میگفتم که اینجا هم خدا هست، پس چرا کیلومترها راه برم تا به خدایی برسم که همینجا هست؟ و تازه من ویولون میزدم و عهد کرده بودم صدای فاخته های اینجا رو بزنم. خب نتونستم، ولی دلیل داشتم ادنا. ادنا به ادریس زل زده بود و آنقدر لبهایش را جویده بود که دیگر اثری از ماتیک قرمزش نبود. ادنا گفت گمون میکنی یه خاخامی تو کنیسه مونده که بیاد ادریس؟ ادریس گفت میرم ببینم هست یا نه. الفی گفت بشارتی هم اگه تو صدای فاخته های اینجا بود یک جور دیگه ای بود، بارشه نمی شد، انگشت اشاره بهتر بود، سه بار بایستی سیمها رو می لرزوندی، بعد 5 ثانیه مکس، بعد دوباره دیگه، مکس 3 بار. ادنا گفت برو ادریس. ادریس به پنجره نگاه کرد که سیاه بود و بعد در را باز کرد و رفت. اتاق لرزید، اشیاء اتاق به هم ریخت. ادنا جیغ کشید و ساکت شد. ادریس در را باز کرد. گوشه ای از سقف اتاق فرو ریخته بود و ذرات خاکستری گچ اتاق را تاریک کرده بود، اما ادریس صدای زمزمه وار الفی را می شنید. مجله ها اونقدر عکس فرانک سیناترا رو می زدن که به خودم گفتم این بابا عین آب خوردن میتونه رئیس جمهور آمریکا بشه. شمعون گفت راست میگی، چون طرفدارهایش از ما جهودا بیشترند. ادنا گفت برو ادریس، معطل نکن. ادریس زن و شوهر را نمیدید، غبار نمیگذاشت ببیند، پا به پا کرد و بعد رفت. ادنا گفت دهانتو ببند الفی، اتاق پر از گرد و غباره. الفی گفت دارم دنبال اسم اون پستچی لعنتی میگردم که بسته مجلات و کتاب رو میذاشتم مغازه و میرفت. بهش گفته بودن تا حالا شده یک جهود به کسی انعام بده؟ بسته ها را میذاشت و میرفت. یه بار بسته ها را زیر بارون گذاشت و رفت. کتاب آبشالوم ویلی تو همون بسته بود و خیس شده بود. یه روز یقش رو چسبیدم بهش، گفتم مرد حسابی مگه من کجام؟ گفت تو پستو ویولون میزنی، صدای قارقارتو میشنوم. بعدم گفت شما اصلا اقلیم وحی رو میخواید چکار که توش لم بدید و نیویورک تایمز بخونید؟ اون روزم مثل حالا هی گشتم که یک چیزی از تورات به یادم بیاد و نیومد. پنجره فرو ریخت، خورده شیشه ها پخش شد در اتاق. ادنا زانو زده بود و پیشانیش را به دست الفی میمالید و دعا میخواند و میلرزید. دود به اتاق سرایت کرده بود. ادنا دیگر نجوای الفی را نمیشنید. به وعده آن آفاق معطر بودم. در اینجا، در این اقلیم پر رمز و راز شرقی، در این سرزمینی که خاک بوی مرجان و ماهی می دهد و 3 بار باید بر سیمهای ویالون بزنی تا شاید صدای فاخته منعکس بشود. ادریس از پله ها پایین رفت، در پستو را باز کرد. پاسبان هنوز در مغازه ایستاده بود و به دود سیاهی که خیابان را پوشانده بود زل زده بود. ادریس گفت حالا باید بروم جایی، برمیگردم چرختو باد میکنم برات. پاسبان گفت تلمبه بده خودم باد بزنم. ادریس تلمبه را داد به پاسبان. هستی تا برگردم؟ ها، پستم همین جاست. اگر دوباره زدن برو تو پستو پناه بگیر. پاسبان کلاهش را برداشت و پیشانی عرق نشسته اش را پاک کرد. به کف دستش نگاه کرد که چرب و چیلی شده بود. خواست حرفی بزند اما سرفه کرد. طولانی و کشدار سرفه می کرد. خم شده بود و شکمش را گرفته بود. ادریس دو شاخه فرمان دوچرخش را گرفته بود و منتظر بود سرفه پاسبان بند بیاید. پاسبان نفس عمیقی کشید، عشق از چشمانش سرازیر بود، نفس نفس میزد. نزدیک بود هلاک بشم. چه دودی. ادریس گفت خب من رفتم، تو یخچال پپسی هست، بخور گلوت صاف بشه، زود بر میگردم. ادریس همانطور که دو شاخه فرمان را گرفته بود میدوید، در سیاهی دود میدوید و بعد پرید روی زین و رکاب زد. با حدس و گمان رکاب می زد. هیچ جا پیدا نبود، اما خیابان انقدر آشنا بود که مهم نبود که نمی بیند. چشم و دهانش را بسته بود، روی فرمان دوچرخه خم شده بود و مثل دوچرخه سوارهای حرفه‌ای رکاب می‌زد. فقط وقتی آژیر آمبولانس را شنید چشمهایش را باز کرد، نصف نیمه نفس گرفت. بوی آمونیاک و دود چرب و سنگین گیجش کرده بود. صدای آمبولانس طوری پیچیده بود که معلوم نبود از عقب می آید یا دارد سینه به سینه او می آید. آمبولانس به او نزدیک می شد. نمی دانست وسط خیابان رکاب می زند یا نزدیک به جدول. از زین پایین آمد و روی میله وسط نشست تا پایش به آسفالت برسد. پای راست را روی آسفالت می سراند. بعد پا را دراز کرد تا ببیند به جدول می خورد یا نه. آمبولانس نزدیک می شد. داد و هوار راه انداخت تا راننده صدای او را بشنود. های بپا، منم هستم، دوچرخ سوارم. آمبولانس از روبرو می آمد. از کنار او که رد شد باد لحظه ای او را پس راند. آمبولانس دور شد و ادریس دوباره چشم و دهانش را بست و تندتر رکاب زد. هنوز همه جا سیاه بود و خیابان پیدا نبود. آمبولانس ترمز کرد، چرخهایش روی آسفالت لیز و چرب پیچ و تاب خورد و بعد صدای مهیبی بلند شد. آژیر قطع نشده بود، اما آمبولانس به دیواره فلزی پالایشگاه خورده بود و ایستاده بود. نزدیک به دوراه اسکله از دود آمد بیرون. ادریس چشمهایش را باز کرد، جاده را می دید. به پشت سرش نگاه کرد که جز دود چیزی نبود. به خیابان فرعی نزدیک اداره صادرات که رسید پیاده شد تا بشکه های خالی قیر را که وسط جاده افتاده بود بردارد. دوباره سوار شد و رکاب زد. سه تا جوان بسیجی روی سنگری از گونی‌های شن نشسته بودند و به دور دست نگاه می‌کردند. به صدای سوت خمس خمسه‌ای که باید می‌آمد گوش سپرده بودند. یکی از آنها تا ادریس را دید بلند شد، ایستاد. کجا میری عمو؟ کنیسه، کنیسه. ادریس با انگشت روبرو را نشان داد و تند رکاب زد. از کنار دو ساختمان قدیمی آجری با معماری هلندی گذشت و از ردیف باغچه‌هایی که شمشادهای دورشان سوخته بود رد شد و پیچید به سمت راست. دوچرخش را به نرده‌های فلزی نیزه مانند تکیه داد. از لای نرده‌ها دست کرد تا چفت در را باز کند. نشد، قفل بود. داد زد: آقای خادم، جناب خاخام. دوباره دستش را از لای نرده رد کرد و با چفت ور رفت. چفت عقب نمی آمد. چند قدم به عقب برگشت. پنجره های ساختمان انگلیسی کنیسه نرده داشت و بسته بود. سنگریزه‌ای برداشت و پرت کرد. سنگریزه به آجرهای زیر پنجره خورد و اصلا صدا نداد. ادریس خم شد و دنبال یک سنگ بزرگ تر گشت. پنجره را نشانه گرفت، دست راستش را با مهارت عقب برد، پای راستش از زمین کنده شد و سنگ را پرتاب کرد. لامپ سردر کنیسه شکست. ادریس هاج و واج به سیم لامپ که داشت تکان می‌خورد نگاه کرد. خبری نشد، کسی نیامد. داد زد: کسی تو کنیسه نیست؟ خاخام. خم شد و دنبال سنگ دیگری گشت. هیچ سنگریزه‌ای که لامپ را نشکند آن اطراف نبود. جوی آب پر از لجن بود. فنجان چینی شکسته‌ای را از لای لجن‌ها برداشت و به نرده‌ها نزدیک شد و این دفعه بی آنکه کش و قوسی به بدن خود بدهد فنجان را از روی نرده‌ها به طرف پنجره پرتاب کرد. قاب نئون کنار در چوبی کنیسه شکست. ادریس با دست چشمهایش را پوشاند. پیرمرد چاق و کوتاهی که سرش تاس بود و ریش نامرتب بلندی داشت با احتیاط از لای در سرک کشید و بعد بیرون آمد. دیگه چیزی مونده که بشکنی؟ خیلی داد زدم که پس وقتی کسی جواب نمیده یعنی کسی نیست. چی میخوای؟ تو خاخامی؟ نه. خب من یه خاخام میخوام که با خودم ببرمش سر. خاخام نیست. یعنی چه نیست؟ منظورت از یعنی چه نیست چیه؟ خب نیست دیگه. آخه مستر الفی داره میمیره. یه خاخام. پیرمرد زد زیر خنده، پیچ و تاب میخورد و مدام با دستهای گوشتالود و کوچکش برانهایش میکوفت. ادریس مات و متحیر به رقص پیرمرد زل زده بود. خنده داره؟ پیرمرد از زور خنده چشمهایش پر از اشک شده بود. ایستاد و نفس نفس زد، سرش را چند بار تکان داد. آره اتفاقا خیلی خنده داره و خوشحالم که بالاخره اون دوستمون در خونه اونو زد و عالی جناب الفی هم یادش اومد که یهودیه و کنیسه‌ای هم هست. پیرمرد کلمه به کلمه گفت و عصبانی تر شد و وقتی کلمه آخر را بر زبان آورد دیگر رگ‌های گردنش زده بود بیرون. بعد هم چپ چپکی به ادریس زل زد، مشتهایش را طوری می‌فشرد که انگار اگر نرده‌ها مانع نبود مشتی هم به ادریس می‌زد. ادریس گفت من یه خاخام می‌خوام که. پیرمرد داد زد، چنان ناگهانی قرید که ادریس یک قدم پس نشست. گفتم که نیست، دارم فارسی حرف میزنم مگه نه؟ ادریس پا به پا کرد، پیرمرد چرخید که برود، برگشت. اگه جنگ نبود خسارت این چیزا رو هم ازت میگرفتم مرتی که خرابکار. حالا میگی من چه کار کنم؟ برو سراغ ابلیس. ادریس پرسید کجاست؟ پیرمرد ایستاد و حیرت زده به ادریس خیره شد. چی کجاست؟ همون که گفتی. من چی گفتم؟ گفتی نمیدونم، نفهمیدم البته چی گفتی، ولی گفتی انگار. پیرمرد دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید اما منصرف شد، چرخید و به طرف در رفت. به نئون شکسته نگاه کرد، سرش را تکان داد و رفت داخل کنیسه و در را محکم بست. کوبه فلزی در لولای خود میچرخید و تق تق آن در گوش ادریس زنگ میزد و دست پاچش میکرد. کسی داد زد بخواب، دراز بکش. جنگنده ها پایین پرواز میکردند. ادریس صاحب صدا را ندید، جنگنده ها را دید. تا آمد به خودش بیاید صدای مهیب جنگنده ها گوشش را کر کرد. شتاب زده دوید به سمت راست، بعد ایستاد، آن وقت چرخید و خودش را پرتاب کرد. لحظه‌ای در هوا بود و داشت شیرجه می رفت و فقط فرصت داشت تا دستهایش را سپر سر و صورتش کند. ادریس در جوی پر لجن فرود آمد و هیچ نفهمید چه خبر است و او اینک کجاست و جنگنده ها هستند یا رفتند و چه شد. الفی می گفت روح من 70 سال در این شبه جزیره اندوه زده عرق ریخت ادنا و امروز دست های سرد من تو را عذاب می دهد. ادنا سرفه کرد، اتاق انباشت از دود بود و بوی آمونیاک گلوی او را می خراشید. اگر راست باشد و من دوباره زنده شوم احتمالاً یک سنجاق قفلی کوچک خواهم بود یا یک لکه رنگ بنفش در تابلوی از شاگال و وقتی من مردم تو به اشیاء نگاه کن، به آنها دست بزن. دستهای تو هم سرد است ادنا، چرا امروز عطر نزدی؟ احتضار من طولانی شده است، شاید این صدای جیک جیک گنجشک هاست؟ فقط صدای آمبولانس ها و جیک و داد ماموران آتش نشانی می آمد. خیابان قروق آنها بود، می دویدند، شلنگ ها را روی آسفالت می کشیدند و هم دیگر را صدا می زدند. ادنا تق تق در را شنید، خواست تا دستش را از لای انگشتان الفی بیرون بکشد، اما الفی مچ او را چسبیده بود و رها نمی کرد. ادنا گفت بیا تو ادریس و سر برگرداند و به در نگاه کرد. ادریس در قاب در ظاهر شد. ادنا دلش می‌خواست از ترس جیغ بکشد و به زیر تخت پناه ببرد. اگر الفی مچ او را نگرفته بود حتما به تقلا می‌افتاد، اما فقط به ادریس زل زد. ادریس گفت خودم انداختم تو جوب پرلچن خانم. الفی گفت چرا گنجشک ها حالا که شب است می‌خوانند ادنا؟ ادنا گفت خاخام نبود؟ ادریس گفت نه خانم نبود. ادنا به ادریس اشاره کرد که جلو بیاید. ادریس با آنها نزدیک شد. فقط چشمهایش پیدا بود، سراپا سیاه بود و انباشته از لجن. ادنا آهسته گفت برو خودتو بشور و زود بیا ادریس. ادریس بیرون رفت. ادنا به شمع نگاه کرد که همانقدر بود که وقتی روشنش کرده بود. شمع می سوخت اما نه اشکی می ریخت و نه کوتاه شده بود. از بادی که به اتاق می آمد تکان هم نمی خورد. شمعی که بایستی یک ساعت بعد آب می شد دست نخورده باقی مانده بود. الفی می گفت و همچنان به سقف زل زده بود. ادنا به دهان باز الفی نگاه کرد که آرام و بیوقفه می جنبید. ادنا گفت دیگه بسه الفی، دیگه بسه، خاموش باش. الفی گفت جهان را فراموش نمی کنم مگر آنکه خواهم چشمهایم را ببندد. فاخته را روی سیم ویالون به خاطر می سپارم، سه ضربه می زنم، بعد 5 ثانیه سکوت می کنم تا بشنوم که صدا در کاسه سر دنیا چطور می پیچد. بعد 2 ضربه می زنم و 1 لیوان آب می نوشم تا بغضم فرو بنشیند و بگویم ها من وقتی 10 سالم بود می دانستم که 1 روز بالاخره می میرم. عجیب نیست ها؟ کسی به در می زند ادنا؟ خاخام آمده اینجاست. ادنا انگشت های الفی را با زور از دور مچ خود باز کرد. دست الفی همانطور باز ماند، انگار میخواست چیزی را در هوا چنگ بزند. ادنا بلند شد و با عجله از اتاق بیرون رفت. هق هق میکرد و از پله ها پایین میرفت. الفی دستی را که به او نزدیک شده بود در مشت گرفت. دست را محکم گرفت. بغض ادنا آن پایین در پستو ترکید. درباره آسمان بگو. من باور داشتم که آسمان خالی نیست و حالا حق دارم که بپرسم جای من کجاست. 1000000 شماره از نیویورک تایمز را فروختم، بارها آگهی تسلیت دیگران را خواندم و توقع دارم 2 سطر هم درباره من بنویسند. شما واسطه می شوید؟ آیا توقع خنده‌داری نیست؟ ادنا به اتاق برگشت، در قاب در ایستاد، آرام اشک می ریخت و به شمع قرمز روی عسلی زل زده بود که همانطور مانده بود بی آنکه حتی 0.5 سانت کوتاه‌تر شده باشد. شمع می سوخت ولی بی اشک، شعله اش تکان نمی خورد. آب دریا عقب رفت. زمین این شبه جزیره از رسوبات دریاست، از مرجانهای مرده، فلس ماهیها و دندانهای پودر شده کوسه ها. باز هم جزر خواهد شد. این صدای چیست؟ چرا رکهای دست من صدا می کند؟ ادنا آرام عشق می ریخت و به شم زل زده بود. به تخت خواب نزدیک شد، دستش را رو به روی چشمان الفی تکان داد. الفی بیان که پلک بر هم بزند همچنان می گفت. ادنا اشاره کرد که چشمهای الفی را روی هم بگذارد. ادریس چشمهای الفی را بست. الفی خاموش شد. ادریس دست خود را نتوانست از مچ الفی بیرون بیاورد. خم شد، گوشش را به قلب الفی چسباند، سرش را تکان داد. راحت شد، مستر مرد خانم. ادنا گفت ببرش پایین ادریس. ادریس تقلا کرد اما نتوانست انگشت‌های الفی را از دور مچ خود باز کند. روی او خم شد. یا علی بلندی گفت و با دست آزادش الفی را بلند کرد و روی شانه راست خود جای داد. در را با پا کاملا باز کرد، برگشت و به ادنا نگاه کرد و بعد پایین رفت. ادنا خم شد، شمع را فوت کرد، شمع خاموش نشد، دوباره فوت کرد، شعله زرد و کوچک شمع همچنان می‌سوخت. ادنا عقب عقب رفت، در قاب در ایستاد و به شمع نگاه کرد. چشمانش می‌درخشید. در را پشت سر خود بست و از پله‌های تاریک پایین رفت. باد باران را در اتاق می‌ریخت. تحلیل داستان. اتاق پرغبار طنزی ریزبافت و کنایی دارد. آبادان خالی از سکنه زیر باران گلوله‌های دشمن است. الفی کتاب فروش شهر در بستر احتضار ضمن صحبت با همسرش خاطرات را به یاد می آورد تا مرگ را به تأخیر بیندازد. اما انفجارها که دم به دم شدیدتر می شوند و همه چیز را نابود می کنند می توانند نشانه زمانه جدید باشند که به شکلی هراس‌آور به دنیای آرام و به سامان او هجوم آوردند. عاقبت نیز الفی مانند دوران خود غریبانه می میرد. داستان در بخش پایانی فضای شگفت فانتاستیک می یابد. شمع بالای سر الفی می سوزد اما همچون نشانه از الفی که نمی خواهد مرگ را بپذیرد خاموش یا تمام نمی شود. گویی روشنایی دیرپایان خاطره نوستالژیک است که با از یاد رفتگی مبارزه می کند. شمع روشن روزنی است که در انتهای داستان گشوده می شود تا با باز کردن چشمان خواننده به فراسوی واقعیت مألوف تخیل او را برانگیزد.